که اتصال او با این موضوع ارزیابی می کنند.
On the Middle East peace process, I do think that you'll also try and continue in the path.
در مورد روند صلح خاورمیانه او تلاش خواهد کرد راه حلی را که پرزیدنت اوباما آغاز کرد و شکست خود را ادامه دهد و به راه حلی دست یابد. خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه، سناتور نیویورک و بانوی اول سابق آمریکا درگیر موضوع فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بوده و بسیار درباره آن می‌داند و آشکار است که این موضوع را در دست می‌گیرد و سعی خواهد کرد ببیند چه میتوان کرد و با توجه به اینکه میداند اشکالات سیاست‌های اوباما چه بوده میتواند به این فکر کند که حال چه میتوان کرد.
روند گفتگوهای صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و با ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس اورشلیم عملاً به بن‌بست رسیده است. اما جان تیرمن در آمریکا اگرچه به این مسئله خوشبین نیست، اما معتقد است که خانم کلینتون شاید بتواند در این زمینه راهی به پیش پیدا کند.
فکر می کنم هیلاری کلینتون که پیشینه بی عیب و نقصی در حمایت از اسرائیل دارد که به نظرم زیاد از حد است، می تواند به عنوان فردی چون نیکسون که به چین رفت مورد استفاده قرار گیرد. او مورد اعتماد اسرائیلی هاست و اگر اصرار به مذاکره برای تشکیل کشور فلسطین بکند و برخلاف بی تصمیمی اوباما پیگیر این مسئله شود، اگرچه من خیلی خوشبین نیستم، اما می تواند به یک موفقیت منجر شود.
در کنار چنین موضوعات پیچیده‌ای، تحلیلگران از بحران کشمیر، تنش در روابط با فیلیپین یا توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا هم به عنوان آزمون‌های بزرگ سیاست خارجی دولت آینده آمریکا یاد می‌کنند. در بخش دوم این برنامه نگاهی به دیگر چالش‌های سیاست خارجی کلینتون در خاورمیانه از جمله جنگ سوریه و ایران پس از توافق اتمی خواهیم داشت.
سلام، صبح شما بخیر. رأس ساعت 9 و 17 دقیقه به وقت تهران و 6 و 47 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و همینطور 12 و 47 دقیقه بامداد در واشنگتن در غرب آمریکا در خدمت شما هستیم با پوشش ویژه 45مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. گزارشی که از همکارم هانا کاویانی شنیدید، بخش دومش رو در ادامه برنامه بهتون تقدیم میکنیم. اما ادامه میدیم با تازه ترین خبرها. من رضا ولی‌زاده به شما صبح بخیر میگم و کیوان حسینی هم همکارم اینجاست که تمامی نتایج رو از ابتدای شب تا این لحظه دنبال کرده و به ما از تازه ترین خبرها میگه. کیوان، تا اینجا به کجا رسیده نتایج نظرسنجی ها و همینطور نتایج آرای الکترال؟
سلام بر تو رضای عزیز و شنوندگان رادیو فردا. فقط این نکته بگم، ساعتی گفتی وقت شرق آمریکا بود فکر کنم.
واشنگتن 12:48
گفتی غرب آمریکا.
بله بله، در شرق آمریکا. بله، در شرق آمریکا 9:48 دقیقه شب است. بله.
عرض کنم که تا اینجای کار الان پیش بینی میشه که آقای ترامپ 238 رأی الکترال به دست بیاره و خانم کلینتون 215 رأی الکترال. یعنی تا اینجای کار آقای ترامپ پیشتاز هست در این رقابت، برنده به 270 رأی الکترال نیاز داره. تا اینجای کار تعداد زیادی از ایالت‌هایی که به عنوان ایالت‌های قرمز و آبی ازشون نام میبریم تکلیفشون روشن شده. ایالت‌های قرمز و آبی ایالت‌هایی هستند که از پیش قابل پیش بینی نتیجه اونها، یعنی انقدر فاصله یک نامزد با اون یکی توش زیاده که مثلا میگن اون ایالت آبیه، یعنی که متعلق به دموکرات
و هستی. یا بخشی از آراش از طریق رأی‌گیری زودرس روشن شده.
بله، و البته بعضی وقتا هم به رأی‌گیری هایی که در این یک ماه اخیر هم شد. البته عمده داستان فکر میکنم که همین پیشتازی خیلی زیاد در نظرسنجی است، مثل ایالت کالیفرنیا که خانم کلینتون در طول این یک ماه و نیم اخیر با فاصله زیادی جلو بود، 55 رای الکترالش معلوم بود که به ایشون میرسه، یا برعکس در ایالت تگزاس مثلا آقای ترامپ همیشه پیشتاز بود و ایالت قرمزی بود و خب همینطوری هم شد و ایشون برد در اون قسمت. جایی که انتخابات سال 2006 نتیجهش به طور واقعی روشن میشه در واقع ایالت‌های مردد هست، ایالت‌هایی که نمیشد گفت که کی برنده است، و امشب هم همه نگاه‌ها به این 10 ایالت بود که بالاخره چه کسی در این 10 ایالت برنده خواهد شد. در این 10 ایالت در مهمترین و کلیدی‌ترینشون ایالت فلوریدا آقای ترامپ برنده شد.
بله 29 رأی
الکترالشو به دست آورد دقیقاً. در جورجیا برنده شد، در آیووا ایشون برنده شد و همینطور کارولینای شمالی و اوهایو. معنی این برنده شدن در این ایالت ها این هستش که آقای ترامپ در مسیر خیلی خوبی قرار داره برای رسیدن به 270 رأی الکترال و ورود به کاخ سفید. از اون ور هم خانم کلینتون در ایالت کلرادو، نوادا و ویرجینیا برنده شد. ویرجینیا و کلرادو راستش حدس می‌زدن تا اندازه‌ای، ولی نوادا جز پیروزی‌های خوب خانم کلینتون هست امشب. اتفاقی که افتاده که فکر می‌کنم شاید برای کمپین خانم کلینتون بسیار شوک‌آور باشه و می‌تونه اونها رو قانع بکنه که در مسیر خوبی نیستند، این هستش که در ایالت‌های کلیدی دیگه‌ای که شمارش آرا ادامه داره تو چند تاشون که خیلی نتیجهشون مهم هست آقای ترامپ پیشتاز هست. فکر می‌کنم مهمترینشون ایالت میشیگان هست، 76% آرا شمرده شده و آقای ترامپ 48.1% آرا رو داره و خانم کلینتون 46% آرا رو داره. اگر ایالت میشیگان رو آقای ترامپ ببره، راه خانم کلینتون به کاخ سفید تا اندازه زیادی بسته میشه. در نیو همشهر رقابت بسیار تنگاتنگ و نزدیک هست و فاصله در حد چند هزار رأیه، ولی بازم ترامپ جلوه. یعنی اگر اونجا رو هم ببره خب اونم 4 رأی الکترال خیلی حیاتی برای خانم کلینتون هست. دو تا ایالت مهم دیگه هم هستش که خانم کلینتون برخلاف تمام پیشبینی ها توش عقب هست، ویسکانسین و پنسیلوانیا. اگر این دوتا رو هم آقای ترامپ ببره، اون دوتای دیگر هم که گفتم آقای ترامپ ببره، دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. اگر اتفاق خارق العاده ای بیفته و این 4 ایالت رو خانم کلینتون ببره، خانم کلینتون به کاخ سفید خواهد رسید.
و به نظر تو فکر میکنی که اون چیزی که باعث شد این تفاوت بین پیشبینی ها، نظرسنجی های پیش از این وجود داشته باشه، تصوری که میرفت خانم کلینتون پیشتاز همین نظرسنجی ها بود و به اینجا رسیدیم، چی شد فکر میکنی؟ چه اتفاقی افتاد که نتیجه چیز دیگری از آب در اومد؟
این نخستین بار نیست که نظرسنجی ها میزان اشتباهشون خیلی جدی هست، اما نکته و در واقع تئوری پیش از این انتخابات از سوی برخی تحلیلگران در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده بود، مبنی بر اینکه آقای ترامپ آرای مخفی داره در جامعه. چرا این بحث مطرح شده بود؟ از این جهت که آقای ترامپ یک نامزد غیر متعارف بود و حرف‌هایی می‌زد خارج از چارچوب و مسائلی داشت که شاید خیلی‌ها شاید اصلا در نظرسنجی روشون نمی‌شد بگن می‌خوان به ترامپ رأی بدن. آدم‌ها حتی این تحلیل مطرح شده بود که امکان داشت خجالت بکشن از همکارشون، از همسایه‌شون، از خانواده‌شون که بگن میخوان به ترامپ رأی بدن، ولی دلشون بخواد که به ترامپ رأی بدن و در روز انتخابات برن به ترامپ رأی بدن. به نظر میرسه بعید نیست که این اتفاق به شکلی افتاده باشه و گروهی، به هر حال من نمیدونم واقعا در ابعاد میلیونی این اتفاق افتاده، در ابعاد ملی این اتفاق افتاده، به هر حال گروهی در نظرسنجی ها گفتن که به خانم کلینتون رأی میدن. در نهایت اتفاق افتاده توی سری از ایالت ها مثل ویسکانسین و میشیگان و به خصوص پنسیلوانیا فاصله خانم کلینتون با آقای ترامپ فاصله زیادی بود، اصلا نظرسنجی ها اونقدر شونه به شونه هم نبود که الان این وضعیت به وجود اومده که آقای ترامپ توش پیشتاز هست. میتونه یکی از دلایل اون بوده باشه که نظرسنجی ها تا این اندازه اشتباه کردن.
در واقع سرنوشت اون چه که سرنوشت این نظرسنجی ها و پیشبینی ها رو تغییر داد همون ایالت های خاکستری بودن، ایالت هایی که تکلیفشون معلوم نبود. اما در اصل اونها میشه آیا اشاره کرد که فلوریدا و کارولینای شمالی بودن که بیشترین تأثیر رو داشتن در رقم زدن سرنوشت این نتایج نهایی؟
میشه گفتش که نه، به خاطر اینکه خانم کلینتون بدون فلوریدا و بدون کارولینای شمالی میتونست و هنوز هم میتونه برنده انتخابی، الان باخته، ولی اگر که در ادامه این ایالت های باقی مونده رو ببره که قرارم بود ببره بر اساس نظرسنجی ها و حالا عقب افتاده به 270 رأی الکترال، دست پیدا می‌کرد. بر بین ایالت‌هایی که به عنوان ایالت‌های مردد شناخته می‌شدند، پیش‌بینی می‌شد که ایالت میشیگان، ایالت نیوهمپشایر، پنسیلوانیا و ویسکانسین، ویرجینیا و همچنین ایالت کلرادو به خانم کلینتون رأی بدن بر اساس نظرسنجی‌ها، و باقی این ایالت‌ها پیش‌بینی می‌شد که به آقای ترامپ رأی بدن. با این حال می‌گفتند که خانم کلینتون می‌بره. ایالت فلوریدا و ایالت کارولینای شمالی که بهش اشاره کردی برای کمپین آقای ترامپ بسیار حیاتی بودند. در واقع اونها همون نقشی رو بازی می‌کردند که مثلا ویسکانسین یا میشیگان برای کلینتون الان داره بازی میکنه. خانم کلینتون بدون میشیگان نمیتونه رئیس جمهور بشه. آقای ترامپ بدون فلوریدا نمیتونست به 270 رأی الکترال دست پیدا کنه.
و به نوعی هم این تصور میرفت با توجه به جمعیت لاتین هایی که در فلوریدا زندگی میکنن، این آرا بیشتر به نفع خانم کلینتون در واقع به صندوق ریخته بشه. اما اینطور نشد. این تصور که ممکنه اون ترکیب جمعیتی که در فلوریدا هست به نفع خانم کلینتون و برخلاف شعارهایی که آقای ترامپ در طول این 18 ماه علیه مهاجرین مسلمان ها و یا برهار دیگر ملیت های غیر سفید پوست داشت، این تصور می رفت که ممکنه اون آرا به آقای ترامپ داده نشه، اما اینطور نشد. این هم یکی دیگه از شگفتی های این انتخاباته که آیا قابل تحلیل بوده برای کسی که در واقع این برای تو شخصا قابل تحلیل بود که این انتخابات رو از روز اول دنبال می کردی؟
نکته‌ای که درباره لاتین تبارها داری میگی کاملا درست هست، اما نکته حاشیه‌ای که وجود داره این هستش که بین لاتین تبارها هم یک سری اختلافاتی وجود داره و تفاوت‌هایی هست. اون داستانی که لاتین تبارها به خانم کلینتون رأی میدند در ایالت نیومکزیکو کاملا اتفاق افتاد و در کلرادو. این ایالت‌ها عملاً بابت لاتین تبارهایی که بیشتر ریشه مکزیکی دارن دیگه دموکرات شدن، آبی شدن در چند انتخاباتی که دارن به دموکرات‌ها رأی میدن. اما لاتین تبارهایی که در فلوریدا هستند، یه اکثریتشون ریشه کوبایی دارند. اینها احساسات ضد کمونیستیشون معمولا موجب شده که مهاجرت کنند و به فلوریدا بیان و مشکل دارن با حکومت کاسترو در کوبا. به طور سنتی اینا طرفدار ریپابلیکن‌ها بودند، ببخشید جمهوری‌خواهان بودند.
جمهوری‌خواهان
و به جمهوری خواهان رأی دادن، از این جهت که برای دوران طولانی از دهه 60 به این طرف این تصور به طور جدی وجود داشتش که این جمهوری خواهان هستند که در مبارزه با کاسترو از خودشون جدیت بیشتری نشون میدن. به ویژه اتفاقی که افتاد که میتونست بر روی آرای کوبایی تبارهای فلوریدا خیلی تأثیر بذاره این بودش که در دوره آقای اوباما ایشون روابطش رو با کوبا و کوبای کاسترو احیا کرد. ایشون سفارت آمریکا رو بعد از این همه سال در کوبا باز کرد که برای کوبایی برای مخالفانی که در ایالت فلوریدا هستن اصلا خوشایند نبود. اینها به شدت لابیای قوی دارند و همین الان هم شما نگاه بکنید در همین انتخابات مارکو روبیو که ریشه کوبایی داره دوباره به عنوان نماینده سنا انتخاب شد از کوبا با فاصله خیلی خوبی نسبت به رقیب دموکرات خودش، با توجه به اینکه ایشون در رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان شکست خورده بود. شکست‌هایی از اون دست که در رقابت‌های درون حزبی برای آقای روبیو رقم خورد میتونه گاه حیات حرفه‌ای یک سیاستمدار رو به پایان برسونه، ولی برای آقای روبیو این اتفاق نیفتاد و ایشون از در همین فلوریدا با رأی همون کوبایی‌های جمهوری‌خواه، کوبایی تبارهای جمهوری‌خواه در واقع دوباره موفق شد بره سنا. الان هم این اتفاق دوباره تکرار شد و این کوبایی تبارها، ولی همون نکته درستی رو اشاره کردی، این پیش‌بینی شده بود که حتی اینها هم از اون جهت که آقای ترامپ بسیار سیاست‌های ضد مهاجر داره برن به خانم کلینتون رأی بدن. گویا این اتفاق نیفتاده، یعنی در نهایت یه گروه بزرگی از این جمعیت در ایالت فلوریدا بین این که سیاست‌های ضد مهاجرت آقای ترامپ وجود داره در یک دست و از اون طرف این احتمال هست که روابط با کوبا بهتر بشه در دوره خانم کلینتون به عنوان کسی که ازش به عنوان ادامه دهنده راه اوباما نام برده میشه. بله، اینها ترجیح دادند که یه آدمی باشه با سیاست‌های ضد مهاجرت مثل دونالد ترامپ، اما سیاست خارجی تهاجمی رو در برابر کوبا پیش بگیره.
خب نتیجه فلوریدا رو به هر حال میدونیم، خیلی هم تعیین کننده بود، 29 رأی داشت. اما میشیگان که به هر حال خیلی سرنوشت ساز هست و تکلیف خیلی مسائل رو روشن میکنه، ترکیب جمعیتی و یا فضایی که در میشیگان هست برای رسانه ها، برای کسانی که میخوان پیش بینی